رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق تلاش کردستان برای برگزاری رای پرسی در مورد استقلال این منطقه خودمختار را بازی با آتش نامید. او روز 16 سپتامبر گفت در صورتی که در نتیجه رای گیری خشونت ایجاد شود، حکومت مرکزی عراق با استفاده از نیروی نظامی مداخله خواهد کرد. اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق برگزاری رای پرسی برای استقلال این منطقه را تصویب کردند و بر اساس برنامه این آوازدهی روز 25 سپتامبر برگزار خواهد شد. قبلا پارلمان عراق علیه این رای پرسی آواز داده بود. آمریکا و ترکیه و ایران نیز خواهان لغو این همه پرسی هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 17 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی گفت:
ما با نخست وزیر عراق حیدر العبادی در آمریکا ملاقات خواهیم کرد. از آنچه به نظر می رسد هدف ما یک است. هدف ما چیست؟ هدف ما یک پارچگی و تمامیت ارضی عراق است. ولی حالا مسئولان منطقه خودمختار کردستان عراق قدم را به سوی تقسیم این کشور می گذارند.
رای پرسی برای استقلال کردستان عراق قرار است در منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. گفته می شود که 5.5 میلیون نفر افراد قابل رای در آن اشتراک خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از فروش با موافقت کاغذهای قیمتناک دولتی در حجم 500 میلیون دلار در خارج از کشور خبر داد. منابع بانک ملی روز 17 سپتامبر گفتند که 38% وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان را سرمایه‌گذاران آمریکا، 24% سرمایه‌داران بریتانیا و 35% دیگر را از دولت‌های اتحاد اروپا خریداری کردند. تنها قسمت کمی آن 3% را سرمایه‌گذاران کشورهای آسیا گرفتند. به تأکید بانک ملی در جریان مرکه رادشو و یا معرفی 500 میلیون دلار وامبرگ‌های تاجیکستان به فروش رفت. مرکه معرفی و فروش وامبرگ‌های تاجیکستان از 28 آوگوست تا 8 سپتامبر در 4 شهر دنیا، لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت. حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دور نخست 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. مقام های پاکستان گفتند که در ترکش یک بمب کناری راه یک مسئول حکومتی و 6 افسر پلیس کشته شدند. حادثه روز 17 سپتامبر در منطقه قبیله نشینی باجور در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. رحمت گل یک مقام امنیتی به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت ماشین حامل این مقام با نام فواد خان به بمب کناری راه برخورد است. سازمان تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. ناتو از مشق‌های یکجایی نیروهای روسیه و بلاروس که هفته گذشته آغاز شده تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت به خاطر نبود شفافیت نگران است. در حالی که روسیه میگوید در این تمرین‌ها 13000 سرباز اشتراک دارد، پیمان ناتو بر این نظر است که در تمرین نظامی زپت 2017 تا 100000 نظامی روس و بلاروسی شرکت دارند. اما مسکو میگوید که تمرین کدام عملی دشمنانه نیست و ناتو در هدف این مشق نظامی قرار ندارد. تمرین مشترک روسیه و بلاروس هفته گذشته تحت عنوان زپت 2017 در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشق در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی بلاروس جریان دارد. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه در تمرین از تقریبا 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک، ساختار موشکی و 10 کشتی جنگی استفاده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که با یک سفر کاری در اشق‌آباد قرار دارد روز 17 سپتامبر با همتای ترکمنش قربانگلی بردمحمدوف ملاقات کرد. این دیدار در روز افتتاحی بازی‌های پنجم آسیایی در ترکمنستان صورت گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان بازی‌های پنجم آسیایی را رویداد مهم ورزشی نامید و گفت که چنین معرکه ورزشی در آسیای مرکزی بار نخست برگزار می‌گردد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید که در این ملاقات مسئله ساختمان خط لوله گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین و اینچنین طرح بنیاد راه آهن ترکمنستان و افغانستان تاجیکستان نیز بررسی شده است. امام علی رحمان در جریان سفرش به ترکمنستان با رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار و ملاقات کرده است. و صدها ساکن شهر اوفا مرکز جمهوری باشقردستان روسیه به حمایت از زبان اصلیشان یعنی زبان باشقردی گردی همایی کردند. اعتراضگران روز 16 سپتامبر طلب نمودند که در مکتب‌های ابتدایی این جمهوری زبان باشقردی آموزانده شود. بیش از 2000 تظاهرگر در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک داشتند. از بی‌نظمی یا که بازداشت‌ها توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
یک سیاستشناس روس میگوید قتل وزیر جنگ دیش گلمراد حلیموف از جانب روسیه از نظر سیاسی و نظامی مهم است. ماکسیم سوچکوف سردبیر صفحه روسی وبسایت المونیتور میگوید هرچند تا امروز نه همه بازیگران در خاورمیانه قتل حلیموف را رسما تایید کردند، چند منبع به درستی این خبر پایفشاری دارد. هنوز مقامات تاجیکستان درستی این خبر را رسما تصدیق نمی‌کنند. از جمله بعد پخش خبر قتل گلمراد حلیموف و 40 جنگی گروه دولت اسلامی در عملیات دیر از ظهر روز 8 سپتامبر یک منبع در حکومت ایران به نشریه کمرسانت شیوه انجام این عملیات را فاش کرده است. از جمله این منبع گفته است که مکان تجمع جنگیان در سوریه با هواپیماهای بمب افکن سو-34 و سو-35S و با استفاده از بمب‌های زمین شکافی نوع بتاب 500 موردی هدف قرار داده شد. این بمب با گفته منبع‌های کمرسانت یک قرارگاه زیرزمینی جنگیان دیش و یک مرکز کامونیکاسیونی آنها را همراه با 40 جنگیش نابود کرد. سوچکوف میگوید این حادثه برای روسیه معناهای زیاد دارد. حلیموف در گذشته فرمانده آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود و در مشق‌های ویژه ضد تروریستی که با مبلغ گذاری دپارتمنت دولتی تشکیل شده است اشتراک داشت. او در نیروهای انتظامی تاجیکستان تا مرتبه پلکونیک بلند شد و به مقام فرمانده آمان نیز رسید. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
از جهت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضن حالت بود چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
اما بزودی حلیموف یک عضو شورای شریعت گروه دولت اسلامی شد. اوگوست سال 2016 ایالات متحده آمریکا برای آشکار کردن مکان بود و باش حلیموف که یک رهبر دیش ارزیابی میشد 3 میلیون دلار پاداش وعده کرد. این اعلان به معنای گران بودن قیمت هدف برای مسکو و واشنگتن بود، می نویسد تحلیلگری روس. از نظر سیاسی عملیات اخیر روسیه در سوریه دست کم سه پیغام دارد که خیلی مهمند، میگوید ماکسیم سوچکوف. اول اینکه با وجود منفعت‌های مختلف نظامیان روسیه و ایران در سوریه، خدمات اطلاعات این کشورها با هم داد و گرفت داشتند. یک خبرنگار روس بدون بردن نامش گفته است که این عملیات نشان داد که روسیه و ایران گروه‌های مختلف مخالفان سوریه را با یک چشم نمی‌بینند، ولی وقت ضد دیش می‌جنگند نتیجه خوب به بار می‌آورد. دیگر اینکه بعد بمب‌باران فرماندهان دیش گزارش‌های رسما تصدیق نشده رسید که در این عملیات مسکو یک بمب نو را سنجیده است. این بمب پرقوت هوایی پدر بمب‌ها است که برای نابود کردن بونکرهای زیرزمینی و دیگر مکان‌های دشوار رس به کار برده می‌شود. متخصصان نظامی میگویند که این بمب برابر با GBU-43B Massive Ordnance Air Blast بمب 11 تنگی ساخت آمریکایی است که آن را مادر بمب‌ها می‌نامند و ماهی اپریل سال جاری در افغانستان استفاده شد. تحلیلگر میگوید اگر روسیه واقعا هم بمب نوی خود را پرتافته نیروی آن را سنجیده باشد، پس توانمندی‌های فنی و تسلیحاتی خود را در مقابل غرب به نمایش گذاشته است. پیغام این است که نیروی ما در منطقه برابر می‌باشد. و نهایت پیغام سیوم این است که میان دو جانب یک نوع رقابت برای نمایش نیرو در امر از بین بردن دیش جریان دارد. ماه ایون مسکو ادعا کرد که رهبر دیش ابوبکر بغدادی را نابود کرد، ولی بعداً ایالات متحده آمریکا این ادعا را به اساس خواند. ماه ایول پنتاگون گفت که رهبر گروه دولت اسلامی خراسان یا ابو سعید را نابود کرده است که در سمت افغانستان کار میکرد. حالا مسکو ادعا میکند که یک فرمانده بلندپایه دیش را کشته است. اگر این همه را چون یک رقابت بین ایالات متحده و روسیه یکسوگذاریم، مهم می شود که این کار اجرا شده است، گفته است این کارشناس روس. مکسیم سوچکوف می نویسد که بر رقابت میان دو کشور رسانه ها و افکار عموم هم همراه می شود. به هر صورت می گوید مؤلف مطلب، زنده بودن افراد مثل حلیموف به معنای همان پای برجا بودن گروه های افراطی در منطقه می باشد. همان افراد زیادی در قلمرو اوراسیا و خاور میانه و حتی در میان نظامیان کسبی هواخواه افراطی ها و شرکت در جنگ ها می باشند. در میان جوان های بی تجربه عضو دیش فرماندهان مکتب دیده از نفوذ خاصی برخوردارند. در صورتی از بین بردن حلیموف و رهبران دیگر احساسات افرادگرایان دیگر پایین می رود. ولی در این شرایط میگوید تحلیلگر روس، روسیه و ایالات متحده آمریکا باید کمتر درباره رقابت اندیشند و تلاش کنند این جنگ را تا آخر رسانند، وگرنه شانس دوباره پیروز شدن دیش کم نیست. اما برعکس این کارشناس روس، مقامات تاجیکستان گلمرود حلیموف را یک شخص بی ارزش میدونستند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشستش گفت او گرفتاری بیماری روحی بود و برای مقامات آنها نیز نادرکار بود و آنها تصمیم داشتند او را از صف مقامات خارج کنند.
وضعیت روحی روانی با مقامات درست نیامد، بعضی حالات بود، چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم، خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ساکنان شهر دوشنبه هشدار گرفتند که تا 14 سپتامبر بخاری یا بطریه‌های گرمی‌دهی خانه‌هایشان را برقرار کنند، وگرنه جریمه خواهند شد. بنا به اعلان نصب شده در درآمدگاه بناها، از چنین افراد پول نیروی برق 3 برابر زیادتر ستانده می‌شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می‌گویم. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین پایتخت با گرمی در ناحیه سینا به رادیو آزادی گفت آنها ساکنان بناها را از این دستور شهرداری آگاه کردند و حالا کارهای نصب و وصلکنی ادامه دارد. او روز 13 سپتامبر گفت:
"بگیم 90% ساکنان منطقه ما با بطری وصل هستند. هیچ ساکنی هست که شرایط نیست. این روز مگه پاگه مگه هیچ ساکنی هست که اولشون به حد وزمینه از شرایط و وزمیتر است، اویله بیشتر است. خواهی با هسته حجوره که مختم است، درین از خارجه هسته. ما تازه کوشش کردیسیم، عدل و سود و با پراکتر را مراجعت کردیسیم، کفته یافتیسیم.
اما سفدگل حسانو و یک ساکنی نوحیه سینای دوشنبه که سال هست بخوری های آبی شوروی را با بخوری های برقی ساخت چینی عوض کرده است، میگوید شرایط ندارد دوباره بخوری های کندهش را برگرداند. سفدگل گفت نفقه خور است و شوهر ندارد و دخترش با 3 فرزند در خانه او زندگی میکند.
آخی در ایجه ما قریب 30 سال شد همه چشتی، البته میدونی. کویش چی و همی خیلی میبیون که آبی گرم من همی خیلی توربک نمیگن تمام خیلی پول شوه نیست و خیلی شرایط ده پیش خودم چور میکده بودم بعدی جنگو و دیگه من هم چکه کرکنی نرفتم در خونه شدم.
مثل سفدگل اکثر ساکنان این بخاری ها رو بعد از فروپاشی شوروی هنگامی تعمیر خانه ها برچیدند و این همه سال ها منزلشان را با فرش های گرم و کاندیسیونر و بخاری های برقی گرم میکردند. حالا مقامات شهرداری از آن نگرانی میکند که توجه بیشتر ساکنان پایتخت به فناوری های نوین گرمی دهی کاری آنها را که تلاش فوری نصب کردن بخاری ها را دارند کند کرده است. این نگرانی مسئولین در حالی است که برخی ساکنان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند نصب دوباره بطری ها منزل های نو تعمیر را خراب میکند. سعودت یک ساکن دیگری پایتخت میگوید منزلش را که 5 حجرگی است 6 ماه پیش با $13,000 تعمیر کرد و حالا تمام شرایط منزلش فراهم است و نمیخواهد با وصل کردن بخاری های آبی دیوارهایش را دوباره تعمیر نماید. ولی مسئولین میگویند در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه انتظار است. علی جان امیروف نماینده یکی از ستادهای تامین شهر با گرمی در ناحیه سینا به رادیو رادیو آزادی گفت از 15 سپتامبر مقامات حفظ حقوق در یک جایگی با مسئولان وزارت انرژتیک خانه به خانه گشت منزل های ساکنان را تفتیش میکنند.
تا 15 ما وقت ندادیم، بعد 15 جرابندی را میکنیم. همه شهروندان از این کار خبردار شخصانی که میسواد بطره وصل نکردن را دارن.
امیروف همچنین گفت آنها به گروه ساکنانی که کم بیزوات هستند و امکانی دوباره برقرار کردن بخاری ها را ندارن از حساب حکومت شهر کمک میکنند. جامعه شناسان میگویند اگرچه یک دلیل دوباره و سری وقت برقرار نکردن بخاری های آبی از سوی ساکنان پایتخت با مشکل اقتصادی خانواده ها ربط گیرد، از طرف دیگر ناامیدی و ناباوری ساکنان به آمدن آبی گرم و گرمی به منزل هایشان بعد دو ده ساله سبب چنین وضع گفته می شود. شهرداری برای بهبودی زندگی ساکنان و تامین منزل های بلند آشیانه با گرمی در تیر ماه زمستان سال گذشته دستور صادر کرده بود، اما اجرای آن به دلیل تعداد زیادی منزل هایی که باید دوباره به شبکه گرمی دهی وصل کرده شوند چند دفعه به تاخیر انداخته شد. مشکل کاری بخاری های گرمی دهی داخل منزل ها سال های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. با سبب بی‌بندوباری در وضع اقتصادی، ساختارهای مسئول پایتخت نتوانستند منزل‌های ساکنان پایتخت را با آب گرم تامین کنند. بیش از 12 سال ساکنان در منزل‌های سرد و با استفاده از بخاری‌های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می‌کردند. حادثه‌های ترکیدن بخاری‌های خودساخت برقی و گازی که به مرگ انسان سبب شده است، ثبت هم گردید. در نتیجه ساکنان بسیار خانه‌های بسیار آشنه بطری‌های گرمی‌دهی آهنی خانه‌های خود را بریده پرتافتند و حالا مقامات می‌گویند اگر در داخل منزل بخاری باشد، تامین منزل ها با آب گرم امکان ناپذیر می شود، ولی اکثر ساکنان از خراجات گران این کار نگران هستند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان هولو در میدان بیش از 124 کیلومتر مربع دامن گسترده، در این شهر بنا به آمار رسمی بیش از 800 هزار و بنا به حساب های غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر به سر می برند. سروینوز هولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
موسم تیرماهی دعوت جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان شروع شد و پرزیدنت مقامات شهر و ناحیه ها را این نوبت نیز وظیفه دار کرد که نقشه دعوت را اجرا کنند. سالهای اخیر رهبران ناحیه ها در کشور با هر راه و هم دادن امتیاز تلاش دارند جوانان را به ارتش جلب نمایند. وعده های جدا کردن زمین نزد حولگی، دادن جای کار از قبیل وسیله های هوسمند کنی جوانان می باشد که برای دلگرمی جوانان به کار برده می شود. اما برخی جوان های خدمت کرده می گویند که در برخی حالت ها وعده های مقامات در هوا می ماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. میرزا کریم میرزازاده ساکن 24 ساله ناحیه مسجاه طول 2 سال است که از خدمت حربی برگشته است، اما دوام این مهلت نتوانست زمینی برایش وعده شده را صاحبی کند. با گفته میرزا کریم سال 2013 با خواهش خودش خواست در صف ارتش خدمت کند و رهبریت جماعت آبوردان ناحیه مسجاه به او وعده دادند که برایش 10 ساطق زمینی نزد حولگی جدا می شود. حتی به میرزا کریم وعده دادند که تا برگشت او از خدمت زمینی نزد حولگی اش جدا می شود. این هم صحبت ما می گوید بعد یک سال به ارتش پیوستن او، در سال 2014 پدرش به مقامات با عریضه مراجعه نموده خواست زمینی وعده شده را دریافت کند. آن زمان مسئولین جماعت آبوردان به عریضه پدر او پاسخ دادند که با پیدا شدن امکانیت برای پسری سربازش زمینی نزد حولگی جدا می شود.
لیکن ما اومدیم که متاسفانه رئیس جماعت ما وای ایواز شده گیه و همین اومدیم ما رئیس جماعت پرسیدیم و گشته نگود که شما را بیدید اما رئیس جماعت پیشه پرسید نگوید من شما را بیدید نمیشناسم.
میرزا کریم میگوید هدفی او از خدمت در صف ارتش صاحبی به زمین نزد حولگی نبود، ولی این مسئله برای خانواده آنها فعلا داغ شده است، چون به گفته خودش در آیله 5 برادر زندگی میکنند و 3 برادر میرزا کریم آیله دار میباشند. مسئولین جماعت آبوردان ناحیه مسجاه نخواستند مسئله را شرح دهند. میرزا کریم تنها نیست و در قطار او چندی نفر دیگری هست که میگویند بعد برگشت از خدمت مقامات به وعده‌شان وفا نکردند، اما در این میان آنهای نیز کم نیستند که برای به خدمت حربی رفتن زمین و دیگر امتیازها دریافت کردند. سابق سربازان در حال از اجرا نشدن وعده های مقامات شکایت میکنند که وزارت مدافع تاجیکستان میگوید خدمت در ارتش عهده‌داری است و صرف نظر از بودن و نبودن امتیاز باید اجرا شود. فریدون محمد الف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی که عهده‌داری است با هر یک جوانی از 18 تا 27 ساله با استثنای که حقوق آزاد بودن و یا به تاخیر انداختن از خدمت حربی را ندارد و این حتمی است، حتما خدمت کردن در کار است. با وجود مثلا طلبات و عهده‌داری امتیازهایی که عموماً از جانب خود وزارت مدافع مثلا امروز اگر بعضی سربازایی که معلومات میانه کسبی دارند، یعنی طبق طلبات قانونگذاری مهلت خدمت آنها 2 سال پیش بینش گردیده است، آنها می توانند 1.5 سال خدمت کنند. در صورت اگر خواهش داشته باشند آنها را در مکتب پرپشکی وزارت مدافع با تعلیم و تربیت جلب می نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع میگوید دادن زمین نزد حولگی یا امتیازهای دیگر شاید تشبث خود رهبریت ناحیه ها میباشد که باید نقشه را اجرا کنند. حقوق شناسان میگویند وعده زمین یا هر امتیاز دیگر برای خدمت در ارتش زمینه قانونی ندارد و در صورت اجرا نشدنش سربازان نمیتوانند به یکانجا شکایت برند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق دعوت شدگان و سربازان حمایت میکند گفت قانونگذاری تاجیکستان برای خدمت در ارتش یگان چاره های هوسمند دانی را پیش بینی نکرده است. خانم صمدوا میگوید
در قانونگذاری پیش بینی نکرده نشده است. اینا برای من سربازان طلب کرده و از بالای وعده ها اگر اجرا نشوند شکایت کرده نمیتوانند، چون این عمر زمینه قانونی ندارد. بعد از حد وکالت هایشون برآمده کارمندان جماعت و حکومت خود وعده های میدهند.
فعالان حقوق در تاجیکستان میگویند که با رسیدن موسم دعوت به ارتش که سال 2 بار بهار و تیر ماه صورت میگیرد، اهمیت بازبینی شدن شرایط خدمت و جاری شدن اصلاحات در این نظام اهمیت پیدا میکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
نشریات ایرفان کتاب علی خان اکرامی کارشناسی سودی تیبی را با نام چنگال اجل نشر کرده است که پهلوهای نروشن برخی حادثه های نخوش یا کشتارهای پرسر و صدا، مرگ ناگهانی در ارتش، قتل خویشاوندان، عاقبتی مستی و برخی حادثه های دیگری پرسر و صدای سالهای اخیر را روی چاب آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده از شهرکلا بشنوید. یکی از قصه هایی که علی خان اکرامی از تجربه کاری سودی و طبی اش نوشته است تکان دهنده است. مطبوعات هم درباره مرگ سرباز پنجوزه بختیار قربانمدو در یکی از قسم های حربی وادی رشت گزارش داده بود. علی خان اکرامی که از لحظه های نخستین در این پرونده شرکت داشته است به رادیو زودی گفت این حادثه سال 2016 یکی از پرآوازه‌ترین حادثه های سال جاری بود و او به خاطر رفع آوازه ها و دلایل های واقعی این کتاب را به خوانندگان پیشنهاد کرده است. او می نویسد بختیار قربانمدو ماهی اپریل سال 2016 از شهر کلا به وادی رش برای خدمت رفت. این سرباز به گفته مؤلف تلاش داشت از آغاز موافق با آیین‌نامه و طلبات ارتش عمل کند. از روی امکانیت با مادر هم تلفنی در تماس بود. تماس آخرین آنها شامی 18 اپریل سال 2016 بود. بعدی زنگ کوتاهی پسر و صدای فریاد افسر صحبت قطع شد. زنگ بعدی نفر از مادر درخواست کرد که با کسی درباره این صحبت لب نکشاید. احتمالاً سربازی صاحب تلفن میترسید که از جانب افسران سرزنش میشود. مؤلف کتاب میگوید خانواده قربانمدو اصرار میکرد که پسرشان از زیر لاتوکوب فوتیده است و در صحنه حولی اطراف جسد را با متا پیچانده در حضور برادران و خشان محروم معاینه نمودند. نزدیکان سرباز که از یک تشخیص درک داشتند آن زمان در صحبت به رادیو زودی گفتند که فرزند آنها نه از درد قلب بلکه در پای لاتوکوب فوتیده است. اما علی خان اکرامی میگوید بعد تشخیص معلوم شد که سرباز آسیب پوشیده قفس سینه، خونریزی در بافته‌های نرم سطح پیش قفس سینه و مانند این را داشت. او میگوید که بعد سنجش ها سربازان اقرار شدند که سرباز را سرژانت سید مراد تبرو یک موش زده است. همین ضربه کافی بود که سرباز جان داد. ایولی سال 2016 از روی قضیه کشتار بختیار قربانمدو لیتیننت کلان اکملشاد طلباو و کپیتان اعظم جانو 2 سال و سرژان سید مراد تبرو 14 سال از آزادی محروم شد. ائتلاف ضد شکنجه میگوید که در دوام 3 سال اخیر در ارتش تاجیکستان 11 نفر بر اثر شکنجه و بدرفتاری به هلاکت رسیدند. علی خان اکرامی نشر تفصیلات قصه های مرموز و فاجعه بار را که خود در تجربه چند ساله کاریش تحقیق کرده است خیلی مهم میشمارد. وی میگوید بسیار جزئیات مهم بیرون از توجه مطبوعات و جامعه میماند، در حالی که بسیاری ها میخواهند بدانند که اصل واقع چی بود. از سوی دیگر گفتی او این سهم در رشد ادبیات کریمینالیستی تاجیکستان است که تا کنون تجربه بازگوی قصه های داغ و واقعه های جنایت های مرموز را ندارد. وی گفت هرچند در ادبیات جهانی این ژانر 50 و 60 سال پیش رایج بود، به زبان تاجیکی پیدا کردن چنین مواد سخت است.
هدف از نوشتن این کتاب کتابوی پیشتر چند است. یکم پیشمان به زبان دولتی، چون به همون معلوم است سالیان دراز ما تیبی سودی رو از کتابوی که در اروپا چون میشن به زبان ترجمه شن یا در خود روسیه ترجمه میشن از زبان میبینیم ادبیات باشه با روسیه.
ضمناً مؤلف کتاب میگوید که او از گزارش های رادیوی آزاد درباره مرگ بختیار قربانمدو زیاد استفاده کرده است. این نهمین کتاب علی خان اکرامی کارشناس سابقه دار سودی طبی است که با تعداد 300 نسخه نشر شده است. هرچند دایره استفاده یا خواننده این کتاب محدود است، او امیدوار است که روزی میتواند شکل الکترونی کتابش را برای مطالعه دایره وسیع خوانندگان نشر کند.
Oh, Александрий.